أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. مجددا تبریک عرض می کنم میلاد مبارک امام مجتبی سبط اکبر رو، انشاءالله که به برکت امام مجتبی ماه مبارک بر ما مبارک بشود و انشاءالله که از فیوزات این شب عزیز هم بهرمند بشیم. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. در صحیفه مبارکه سجادیه در دعای پنجم بخش دوم، امام سجاد سلام الله علیه برای خودشون و دوستانشون دعاهایی دارن. فرمود اللهم صل علی محمد و آله و قنا منک، خدایا بر پیغمبر و آل او درود بفرست و ما را از خشم خودت در امان بدار و احفظنا بک و ما را در لطف و عنایت خودت حفظ کن. وحدنا الیک، مسیر ما را به سوی هدایت، به سوی خودت رهنمون باش و به سرانجام برسون. ولا تباعدنا انک، خدایا ما را از خودت دور نکن، ما بعد از تو پیدا نکنیم. ان من تقهی یسلم و من تحتهی یعلم. سلام علیکم و رحمت الله. هر کرا که توی خدا حفظ کنی از انحرافات و کجیها، او صحیح و سالم به مقصد میرسد و اون کسی را که تو هدایت کنی، هدایت تو مساویست با عالم شدن، فهمیدن. هدایت تو علم است و حفظ تو به سلامت، به مقصد رسیدن است. در ادامه حضرت فرمود و من تقربه الیک یغنم، هر کسی به سمت تو مقرب بشه، به سوی تو حرکت کنه و قرب به تو رو پیدا کنه، این شخص کسی است که غنیمت برده است، یک سود کلانی در جیبش ریخته شده. تقرب به تو همون سود بزرگی است که همه آرزوی او رو دارن. مستحضرید، ما غنیمت، یک غنیمت مادی داریم که مجاهدینی که در میدان جهاد حاضر میشن، جانفشانی میکنند، از اون مایحتاجی که به دست میآید یک سهمی میبرند، غنیمتی برای اونها وجود داره. ولی یک غنیمت هم داریم، غنیمت معنوی است. کسانی که در مبارزه با نفس، در جهاد اکبر، در مبارزه با شیطان و هواهای نفسانی مجاهدت میکنند، زد و خورد میکنند، گاهی جانباز میشن، گاهی دشمن رو مغلوب میکنند و سرانجام از این میدان و مبارزه سربلند بیرون میان، دشمن رو شکست میدن، اینها هم یک غنیمتی میبرند. ولی غنیمتی که اینها میبرند معنوی است، غنیمت مادی سلاح و زره و اینها نیست، غنیمت های معنوی رو خواهند. قرآن کریم در آیه 94 سوره مبارکه نساء میفرماید ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره. قصه این آیه اینه، یک شخص است به نام اسامه ابن زید که فرزند زید ابن حارثه است. اسامه همون کسی است که در اواخر عمر پیغمبر لشکری تدارک دید، اسامه را به عنوان فرمانده لشکر قرار داد، فرمود خدا لعنت کند کسی که از جیش اسامه، از سپاه اسامه تخلف کنه. این اسامه زمانی که تازه جوانی بود، نورس بود، وقتی پیغمبر او رو برای تبلیغ به منطقه یهودی نشین اطراف فدک فرستاد، خب وقتی که سپاه حرکت کرد، یهودی ها یه عده‌ای موضع گرفتن که ما مسلمان نمیشیم. یک یهودی هم بود، این دست زن و بچه و مال اموالش رو گرفت، اومد به استقبال اسامه، در کنار یک کوه این اسباب و اساسیش رو گذاشت و خودش پیش آمد. وقتی به اسامه رسید، شهادتین رو بر زبان جاری کرد. اسامه نگاه کرد، خب هنوز دین کاملا نیامده بود، اسامه هم جوان بود. این اسامه فکر کرد مبادا این اسلام آوردن ظاهری باشه، سلام علیکم و رحمت الله خوش آمدید، مبادا این شخص یهودی برای اینکه اموالش حفظ بشه ما اموالش رو غنیمت نگیریم اومد اسلام آورد، لذا او رو کشت. پیغمبر از شنیدن این خبر بسیار ناراحت شد، توبیخ کرد اسامه را و این آیه نازل شد که ای مسلمان ها اگر کسی اسلام را شهادتین رو به زبان آورد او دیگه جزء ماست، او دیگه مسلمانه. امیرالمؤمنین هم در قسمت نهج البلاغه همین امروز این مطلب رو میفرماید، او دیگه از ماست، جان او محفوظه، مال او محفوظه، عرض و آبروی او محفوظه، نباید تعرض میکردید. و بدانید اینکه تبتقون عرض الحیات دنیا، شما بعضی وقتا برای غنیمت دست به مبارزه میزنید، بدانید عند الله مغانم کثیره، غنیمت اصلی پیش خداست، غنیمت اونجایی است که شما مقرب به بارگاه الهی بشید. اگر این قرب حاصل شد، نزدیکی روحی بین شما و خدا حاصل شد، شما به اون غنیمت‌های بی‌پایانی که بهشت است که رضوان الهی است میرسید و بسیاری از نعمت‌ها که ما حتی تصورش هم نمی‌کنیم. در این جمله امام سجاد تقرب را شرط رسیدن به غنیمت فرمودن. اگر کسی میخواد به غنیمت معنوی برسه باید مقرب درگاه الهی میشه. سوال اینجاست اسباب و وسائل تقرب به خدا کدامند؟ سلام علیکم و رحمت الله. اگر کسی خواست مقرب درگاه الهی بشه از چه راهی باید حرکت کنه؟ چند تا روایت خدمت شما میخونم. رسول مکرم خطاب به امیر المؤمنین سید الوسیین فرمود یا علی اذا تقرب العباد الى خالقهم بالبر فتقرب الیه بالعقل تسبقهم. علی جان بعضی وقتها مردم فقط ظاهرگرا میشن، مردم فقط توجهشون به ظواهر دین است، از استدلالات دینی، از فلسفه های دینی حواسشون پرت میشه. وقتی مردم گرایش به ظاهر پیدا کردند توی علی به عقل گرایش پیدا کن، دین را عاقلانه بفهم، فهم دین کن، تفقه در دین، تفقه در قرآن. فهم یکی از اسباب تقرب به خداست. فرمود فتقرب الیه بالعقل، تو با عقلت به سمت خدا متقرب شو. خیلی این نکته مهمی است. عقلی که خدا به ما داده این پیغمبر درون است. ما 124 هزار پیغمبر برون داریم که اینها بیرون از وجود ما ما رو دعوت میکنن، ولی یه پیغمبری هم داریم، این پیغمبر درونی است، داخل وجود خودمون، این عقل، این فطرت که ما رو به سمت خدا راهنمایی میکنه. حضرت فرمود تو با عقلت می توانی به خدا نزدیک بشوی، تقرب حاصل کنی، و بلکه تسبق هم سرعت حرکت تو هم از دیگران بیشتره. دین عاقلانه سریعتر به مقصد می رسد تا دینی که فقط تعبد درش باشه، دینی که تفکر و تعمق درش راه نداشته باشه. این یک راه برای تقرب، توجه به عقل، عاقلانه کار کردن. در حدیث دیگری وجود مقدس امام علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود تقرب العبد الالله به اخلاص نیته. تقرب با کثرت عمل حاصل نمیشه. نمیگن چون شما خیلی نماز خوندی پس خیلی به خدا نزدیکی. اینجا کثرت اصلا معنا ندارد. اون چه که باعث تقرب می شود بحث اخلاص است. تو اعمالت رو خالصانه انجام دادی یا نه؟ یک عمل کم خالصانه تو رو به خدا می رسونه، ولی اعمال فراوانی که هیچ اخلاصی درش نمی، هزاران بسته معیشتی بین مردم تقسیم کن ولی بی اخلاص، برای اینکه خودت رو مطرح کنی، برای اینکه شرکت خودت رو مطرح کنی، خب اینجا که چیزی به تو نمیده. ولی یک نفر 50,000 تومان کمک کنه، 4 تا ماکارونی و رب کمک کنه، ولی خالصانه باشد این رسید. مقدار ملاک نیست، اون روح کار مهم. حضرت فرمود یکی از راه‌های تقرب به خدا بحث اخلاص است. روایت آخری هم خدمت شما بخونیم، در این باب بحث زیاد، همین سه روایت رو اکتفا میکنیم. امام صادق سلام الله علیه میفرمایند که در یک حدیث قدسی خدای متعال به جناب موسی فرمود یا موسی، ای موسی ابن عمران، ما تقرب الی المتقربون به مثل الورع ان محارمی، هیچ قربی، هیچ موتور محرکی، هیچ هواپیمایی نمیتواند تو را زودتر به من برساند از ورع. ورع اون سرعت سریع و سیری است که به شدت سریع حرکت میکنه، فاصله تو را تا خدا کم میکنه، تو را به تقرب به قرب میرساند. فرمود یا موسی ما تقرب الی المتقربون به مثل الورع، هیچ چیزی مثل ورع نمیتواند شما را به خدا برساند. ورع هم که مستحضرید مرتبه اعلای تقوا رو میگن ورع، اون تقوایی که شدیداً انسان مواظب باشد، احتیاط کند، او رو در لسان روایات ما به عنوان ورع معرفی میکنند. هدیه محضر امام زین العابدین سلام الله علیه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در ادامه خطبه 198 نهج البلاغه که فی فضل الاسلام و القرآن است، امیر المؤمنین در باب تقوا مطالبی فرمودند، در باب آثار تقوا مطالبی فرمودن، بعد فرمودن نتیجه تقوا طاعت الهی است. کسی که تقوا را خوب بفهمد او به طاعت میرسه، یعنی از فهم به عمل گرایش پیدا میکنه. در ادامه باز برگشتن به همون بحث تقوا، فرمود فمن اخذ به تقوا، اگر کسی اخذ به تقوا کرد، اگر کسی دامن تقوا را گرفت، انسان متقی شد، این آثاری داره. تقوا برای او آثاری و ارمغان می آورد. یک، عذبت انه الشدائد بعد دنوها. عذب به معنای دور شدن، این که ما تو فارسی هم میگیم فلانی عذب است، به شخصی که مجرد بشه میگن عذب. عذب به معنای دور شده است، دور شدن از رحمت الهی اینجا مقصوده، یعنی کسی که بالاخره در شرایط ازدواج رو داره ولی ازدواج نمی کنه، او در معرض گناه هست، او از رحمت خدا به دور است اگر شرایط رو داشته باش. فرمود عذبت انه شدائد بعد دنوها، بعد از این که سختی ها و مشکلات به سمت این شخص حمله ور شدند، اگر تو متقی شدی تقوا اون مشکلات را از تو دور می کند. یک حالت تدافعی داره. همه این سه چهار جمله‌ای که می‌خوایم بخونیم، حضرت می‌فرماد بله، تو تا برسی به تقوا خیلی راه داری، هی افتان و خیزان حرکت می‌کنی، ممکنه در این مسیر سختی‌ها، بلاها، مشکلات به سمت تو بیاد، ولی اگر تو به ملکه تقوا رسیدی، تقوا در وجود تو نهادینه شد، این تقوا یکی یکی مشکلات را دفع می کند، سختی ها از زندگی تو دور میشه. عذبت انه الشدائد بعد دنوا، بعد از اینکه سختی ها نزدیک شدن، دنوا پیدا کردن، تقوا این سختی ها را دور می کند. وحلولت له الامور بعد مرارتها. احلوله از حلو است، حلو به معنای شیرینی است، مراره از مر است به معنای تلخی. فرمود بسیار شیرین می شود امور زندگی برای او بعد از این که زندگی سخت بود برای او. او از زندگی لذتی نمی بود، همش سختی، همش رنج، همش دلهوره، افسردگی. فرمود اگر تقوا آمد، این دلهوره و نگرانی جاش رو میده به آرامش، امنیت، شیرینی زندگی تازه بعد از تقواست. چرا یه عده‌ای میگن آقا ما از زندگی هیچ لذتی نبردیم، این زندگی چه لذتی داره، خودکشی میکنن، چرا؟ چون او نفهمید زندگی بعد از تقوا تازه شیرین میشه. زندگی قبل از تقوا زندگی همراه با گناه که شیرینی نداره. سلام علیکم و رحمت الله. باز یکی دیگه از آثار تقوا اینه که وانفرجت عنه امواج بعد تراکمها. انفرج به معنای باز شدن، گسسته شدن. این که ما میگیم منفجر شد یا انفجار، انفجار یعنی اون شیء منفجره از هم گسسته شد، اون بسته بودنش از بین رفت، باز شد. انفرجت عنه امواج، اینجا امواج مقصود امواج بلا است، کما اینکه خود حضرت سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود که امواج بلا را به سبب دعا بشکنید. وقتی که موج پشت موج بلا و مشکلات به سمت شما میاد، دست به دعا بردارید. این دعا مثل یک سیل شکنی است که باز میکند این مشکلات را از هم، زندگی به آرامش میرسه. فرمود و انفجرت عنه الامواج بعد تراکمها، بعد از اینکه امواج متراکم بلا به سمت شما حرکت کرد، تقوا میتواند این امواج را از هم باز کند، سختی ها را برطرف کند. چهارمین اثر و اسهلت له الصعاب بعد انصابها. اسهلت از سهولت دیگه، آسان میکند برای شخص از صعاب را. صعاب به معنای صعب، ما میگیم مسیر صعب العبور، یعنی عبور از اون مشکل، صعب یعنی مشکل. فرمود تقوا آسان میکند امور مشکل را بعد انصابها. انصاب از نسب با صاده، ما یه نسب با سین داریم یعنی اقوام و گذشتگان، اجداد. یه نسب با صاد داریم به معنای سختی، رنج. وقتی که به باب افعال میره معنای خسته کردن میده. فرمود سختی های زندگی بعد از تقوا تبدیل به آسانی میشه، زندگی راحت میشه. پنجمین اثر تقوا و حتلت علیه الکرامت بعد قهوتها. حتل به معنای سرازیر شدن، سرریز کردن آب رو میگن حتل. قهوت از قحطی است، نبودن چیزی رو میگن قهود. فرمود وقتی تو متقی شدی، کرامت، بزرگی، مجد، آقایی سرازیر میشود به سمت تو، در حالی که قبل از تقوا قحطی کرامت بود. قبل از تقوا هیچ آقایی در کار نیست، بزرگی در کار نیست. بزرگی در گرو تقواست. و اگر متقی شدی، آقا بودن، سرور بودن، عزیز بودن از در و دیوار برای تو میریزه، تو میشه عزیز به شرط اینکه تقوا داشته باشه. ششمین اثر و تحدبت علیه الرحمه بعد نفورها. تحدب به معنای احاطه پیدا کردنه. نفور هم از نفر است. این آیه نفر را که شنیدید، لولا نفره، چرا از هر امتی یک نفر، یک گروهی کوچ نمی کنن برن احکام دین رو یاد بگیرن و بعد برای مردم تبلیغ کنن. از همین جا هم خدمت عزیزان عرض می کنیم که الان موقع ثبت نام حوزه های علمیه است. اگر عزیزی فرزندی داره، بزرگان فرمودن که خمس فرزندانتون رو باید به امام تقدیم کنید. حالا یه عده فرزندانشون رو در راه خدا مجاهد بودن، به شهادت رسیدن، خمس فرزندانشون رو دادن. یک عده هم که فعلا فضای مجاهدت نیست، مجاهدت در مسیر علمی و دفاع از مکتب اهل بیت. اگر فرزندی دارید مستعد، البته با علاقه باشه به مسیر طلبگی و حوزه، این خمس را شما به حضرت سلام الله علیه تقدیم کنید. امیرالمؤمنین فرمود تحدبت علیه الرحمه بعد نفورها، احاطه پیدا میکند رحمت بر این شخص متقی بعد از اینکه رحمت کوچ کرده بود. هیچ مرحمت و رحمت و لطفی در زندگی شما نبود. متقی که شدید اینها به سمت شما برمیگردد و بلکه احاطه پیدا میکند، دور تا دور شما را رحمت خدا میگیرد. سلام علیکم و رحمت الله. هفتمین اثر فرمود و تفجرت علیه النعم بعد نذوبها. تفجر دوباره همون انفجار یعنی باز شدن، حالا اینجا بگیم به جوشش در آمدن. نزوب فروکش کردن آب رو میگن، وقتی که آب رو روی زمینی گذاشتن بعد از دو سه ساعت این آب نشست به این میگن نزوب. فرمود تفجرت علیه النعم، نعمتهای الهی به سمت انسان متقی حرکت میکنن، به جوشش در میآیند. بعد از این که این نعمتها فروکش کرده بودند، خبری از نعمت نبود چون خبری از تقوا نبود. حالا که تقوا آمد نعمت هم دوباره به جوشش در آمد و به سمت شما حرکت کرد. و هشتمین مورد فرمود و وبلت علیه البرکه بعد ارضاضها. وبلت به معنای اون باران شدیدی است که موجب سرریز شدن میشه، فراوان بودن باران رو میگن وبلت. فرمود باران شدید برکت بر این انسان متقی میبارد بعد ارضاضها. رضا به معنای باران نمنمه، باران خیلی خفیفی که تشنگی زمین رو برطرف نمی کنه. فرمود بعد از این که متقی شدید باران شدید برکت بر زندگی شما میاد. هم برکت رو فرمود، هم نعمت رو فرمود، هم رحمت رو فرمود، هم کرامت رو فرمود. چهار تا چیز که به شما میدن، رحمت و نعمت و کرامت. و از اون طرف سه چهار مورد رو هم از شما برطرف میکنن، شدائد را، مرارت ها را، تراکم امواج بلا را، سختی های صعب را. همه این چهار مورد از شما برطرف میشود به برکت تقوا. و چهار برکت و رحمت و نعمت هم بر زندگی شما وارد میشه. اینها همه آثار تقواست. اگر ما انسان تاجر مسلکی هم باشیم، انسانی باشیم که نگاهمون نگاه تاجرانه است، باید متقی بشیم. یعنی اگر رضای خدا رو هم مد نظر نگیریم، برای سود خودمون بخوایم کاری کنیم، مسیر سود در تقواست. بی تقوایی چیزی در پی نداره، فقط سختی و رنج و مرارته. ولی تقوا که آمد، این هشت صفت که هر کدام برای انسان کافی است، هر کدام به تنهایی کافی است، چه برسه اگر هشتا با هم بیاد. امیرالمومنین فرمود فاتقوا الله الذي نفعكم بموعظته. حالا که این طوریه، شما آثار و منافع تقوا رو فهمیدید، پس بیایید متقی بشید. فاتقوا الله، تقوای الهی را پیشه کنید. همون خدایی که الذي نفعكم بموعظته، نفع رساند به شما، سود رساند شما به سبب مواعظش. حرفهایی که براتون زد، راهنمایی هایی که براتون کرد، همینها باعث سود شما شد، باعث نفع شما شد. و وعظکم به رسالته. خب ما از حضرت میپرسیم آقا خدا چطور برای ما موعظه کرد، خدا کدام موعظه را برای ما فرستاد؟ فرمود وعظ خدا به انبیاءشه، خدا به سبب انبیاء و رسولش شما را وعظ کرد. و امتن علیکم به نعمته، و منت گذاشت بر شما به نعمتش. خب اینجا هم مشخصه دیگه، نعمت مقصود همون رسالت است. یعنی انبیایی که آمدن نعمتهای خدا بودن، که این نعمتها واسطه موعظه خدا بودن. اگر خواستید خدا شما را موعظه کنه، برید روایات نبوی رو بخونید. این جمله حضرت معناش اینه، برید روایات و احادیث قدسی را بخوانید، ببینید خدای متعال به جناب داوود و موسی و سلیمان چه فرمود. اونها میشن موعظه های خدا برای ما. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین بعد از یک مجموعه از جملات راجع به تقوا، وارد بحث اسلام میشن. حضرت فرمود ثم ان هذا الاسلام دین الله الذي استفاح لنفسه. بدانید و آگاه باشید رسیدن به تقوا ممکن نیست مگر از طریق دین. خب این که من متقی بی دین بشم که معنا نداره. اگر کسی خواست متقی بشه باید ذیل دین باشد، یعنی دینی باشد، او برود با آن دین عمل کند، بعد بگه من متقی هستم طبق دین، طبق شریعت. ثم ان هذا الاسلام، این اسلامی که موجب تقوای شما هست، یک دینی است که الذی استفاه لنفسه، خدا این دین را برای خودش انتخاب کرد. همون آیه قرآن که فرمود هر دینی غیر از دین اسلام پذیرفته شدنی نیست، اون دینی که خدا انتخاب کرده و رضایت داده که مردم در اون مسیر قدم بردارن، مسیر دین اسلام است. واستنعه علی عینه، این یک استنع به معنای ساختنه، علی عینه به معنای پیش رو. این جمله یک اصطلاح است، یعنی تحت لفظی نمیشه معنا کرد. استنعه علی عینه، وقتی یه شخصی میره بالای سر کار میسته، براش خیلی مهمه یک کاری، یه قطعه ای میخواد بسازه، خودش میره مستقیما نظارت میکند، پیش چشم خودش یک شیعی را بسازد، معلوم خیلی براش مهمه، به کسی اعتماد نکرده. اینجا میگن واستنعه علی عینه، فرمود اسلام اون دینی است که خداوند او را مقابل چشمان خودش پرورش داد، احکام و شریعت های دین را خداوند با حساسیت بالایی برای شما واجب و حرام کرد، یعنی خیلی توجه ویژه‌ای به احکام دین داشت. و اصفاه و خیرت خلقه، بعد از این که احکام دین را قرص و محکم قرار داد، اصفاها یعنی خالص گردانید برای این دین، خیرت خلقه، بهترین مخلوقاتش را که پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشد، به عنوان مبلغ و رسول این دین انتخاب کرد. و اقام دعائمهی علی محبته، از اینجا به بعد هر چه ضمیر داریم، محبتهی، به عزتهی، به رفعهی، همه این ضمیرها به اسلام برمی گردد تا آخر. فرمود اقامه، خداوند اقامه کرد، دعائم به معنای پایه ها و ستون ها، خداوند ستون های اسلام را اقامه کرد بر مسیر محبت خودش. این اسلام، اسلام محبتی است. پیش از آن که خدا بگه خذوه و فقلوه، بگیرید ببندید جهنم ببرید، جهنم اینقدر زفیرش این چنین است و حرفای این طور بزنه، فرمود الم یعلم به ان الله یرا، صحبت آیات اول و سوره های اول قرآن این بود، خدا که میبیند شما حیا داشته باشید. با بحث محبت خداوند کار رو پیش برد، چون مسیر، مسیر محبت است. این دینی که خدا برای ما آورده به اسم اسلام، ستونهای او و پایه‌های او بر محبت به خدا اقامه شده، بر محبت اقامه شده. حالا ما ببینیم ما در زندگیمون این مسیر محبت رو داریم یا نه. در دعای اول صحیفه سجادی، همون 3-4 خط اول صحیفه، یعنی همین که باز کردید، امام سجاد فرمود ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته. وقتی که خداوند مخلوقات رو خلق کرد، اونها رو در راه محبت خودش قرار داد. این خیلی نکته مهمی است. ما اگر مذهبی ها و دیندار ها اگر بتونن این جمله رو برای مردم جا بندازن که خدا غرضش از احکام اذیت کردن ما نیست، او در مسیر محبت داره ما رو میبره، ما در مسیر محبتیم و هر حکمی هم که او کرده حکم محبتی است، عاطفی است، برای دوست داشتن ماست. او با ما قهر و غضب و غلبه‌ای نمیخواد بکنه، ما رو نمیخواد به عنوان دشمن خودش بگیره، نزاعی در کار نیست. او هر چه گفته بر اساس محبت گفته. فرمود اقام دعائمهی علی محبته، احکام دین و پایه های دین اسلام بر محبت خدا قرار گرفته. و اذل الادیان به عزته، خب وقتی دینی با این همه ویژگی ها و صفات بارز آمد، به ناچار اذل الادیان به عزت، در مقابل عزت و شوکت و عظمت این دین اسلام بقیه ادیان اذل، ضعیف میشن، فروکش میکنن. اذل الادیان به عزت اسلام و وضع الملل به رفعه، وضع به معنای پایین اومدن، نشستن رو میگن وضع. ملل هم اینجا باز به همون ادیان گفته میشه. ادیان مختلف وقتی که در مقابل رفعت اسلام قرار گرفتن، در مقابل عظمت اسلام قرار گرفتن، کرنش کردن، به زمین نشستن، فهمیدن که این دین دین گرامی است. و اهان اعداءه به کرامته، اسلام خار و ذلیل کرد دشمنانش را به سبب کرامتش. کرامت اسلام، عزت اسلام باعث شد که دشمنان منکوب بشن. این عزتی بود که خداوند به اسلام داد و ابو جهل ها و ابو سفیان ها و همه دشمنان در مقابل او مغلوب شدند. و خذل محادیه به نصره، خداوند دشمنان، محادیه به معنای دشمنانه، خداوند خار کرد، خفیف کرد دشمنان اسلام را به نصر اسلام. خدا اسلام را نصرت داد، گرامی داشت، عزیزش کرد، از اون طرف دشمنانش خار شد. تقریبا این جملات رو میشه بگیم مترادف با هم دیگن، معنای همه اونها یکیست ولی لفظ پردازی های مختلفیست. حدم ارکان الظلاله به رکنه، خداوند منحدم کرد ارکان و ستونهای زلالت و گمراهی را به ارکان محکم اسلام. یکی از ارکان اسلام قرآن است، یکی از ارکان اسلام عقل است، یکی از احکام ارکان اسلام این شریعت مستحکمی است که مولای درزش نمیره. فرمود به سبب این پیغمبر و امام و قرآن و عقلی که ستونهای دینند، ستونهای بقیه مذاهب زاله از بین رفت، چون نتونستن در مقابلش دوام بیارن. و سقا من عطش من حیازته، سیراب کرد از عطش من حیازته، هر کسی تشنه بود، هر کسی طالب معارف بود، به سبب قرآن، به سبب دین سیراب شد. حیازه از حوض است، چشمه اسلام توانست تشنگان معنویت را، تشنگان معرفت را سیراب کند. و اطاق الحیاز به مواتهه، اطاق به معنای پر کردن، حیاز دوباره به معنای حوض، مواته اون کسی رو میگن که بالای چاه ایستاده آب رو میکشد، اون شخصی که آب رو میکشه، کشنده آب رو میگن مواته. حالا اینجا مقصود از مواته همون دلائلی است که اسلام بر اونها بنا شده. فرمود پر کرده است سرچشمه های اسلام را از دلائل محکم، در هر بخشی از اخلاق، از احکام، از عرفان اسلامی دست بگذاری، عقل سلیم بر او شهادت میدهد، برهان اقامه میکند بر توحیدش، بر نبوتش، بر امامتش، بر عدلش، بر معادش، همه اینها ادله عقلی دارند، سرچشمه دین را ادله محکم عقلی فرا گرفته. ثم جعله لانفصام لعروته، خب از اینجا حضرت فرماد این دینی که با این همه محکمکاری برای بشر فرستاده شد، این دیگه دین خاتم است، بعد از او دینی نخواهد آمد، جاودانه خواهد بود، الالعبد همین دین هست. ثم جعله لانفصام لعروته، خداوند اسلام را به گونه ای قرار داد که عروه به معنای دستگیر است، انفصام جدا شدن. این دستگیره های اسلام شکستنی نیستن، از بین رفتنی نیستن، قوام اسلام به هم خوردنی نیست. ولا فک لحلقته، حلقه همین حلقه زنجیر رو میگن. حضرت تصور کرده اسلام را مثل یک زنجیری که هر حلقه ای در حلقه دیگر گرفتار شده و این احکام را به وجود آورده. فرمود تا روز قیامت این حلقه ها از هم فک شدنی نیستند، جدا شدنی نیستند. ولن حدام الاساسه، اساس اسلام ویران شدنی نیست. بله بنی امیه آمدن، بنی العباس آمدن، طاغوتی ها آمدن، هر کدام یک لطمه ای بر پیشره اسلام وارد کردن، ولی حقیقت اسلام به هیچ وجه از بین رفتنی نیست. ولا زوال لدعامته، دعائمه، هیچ زوالی برای ستونهای مستحکم اسلام نیست. ولن قطاع الشجرته، ولن قلاع، انقلاع از قلع است، قلع یعنی قلع و قم که میگن، یعنی ریشکن کردن. شجره مبارکه اسلام قابل ریشکنی نیست. ولن قطاع المدته، اسلام محدود به مدتی نیست. ولا افاء الشرائعه، افاء این که میگن خداوند عفو است، خدایا ما را عفو کن، عف اون کهنه شدن رو میگن، شی وقتی کهنه میشه آروم آروم از بین میره. یه رد تایر ماشین رو فرض کنید که از یک بیابانی گذشته، چهار سباه که بگذره آروم آروم این جاش پر میشه، دیگه اثری از اون نیست. به این میگن عفو کردن، یعنی خدایا بگذر دیگه، این گناه ما رو نادیده بگیر. لا افاء الشرائع، یعنی شریعت و احکام اسلام کهنه شدنی نیستن، از بین رفتنی نیستن. ولا جز لفروعه، جز به معنای قطع شدنه، شاخ و برگ درخت اسلام قطع شدنی نیستن. ولا ذنگ لطرقه، ذنگ به معنای سختی و تنگی چیزی رو میگن. طریق اسلام که یک طریق واسعه است هیچ وقت بسته نمیشه، هیچ وقت تنگ نمیشه. ولا وعوثت لسهولته، وعوثه به معنای مشقته، سهوله همون آسان بودن دینه. فرمود آسان بودن دین هیچ وقت تبدیل به ولا و اوثت لسهولت، سهولت اسلام هیچ وقت مشقت گراییده نمی شود. این مسیری که خدا انتخاب کرده مسیر آسانی است. در آیات و روایات داریم که دین دین آسانی است. اینجا هم یک نکته باید عرض کنم خدمت شما، آسان بودن در دین سه تا مفهوم داره، یعنی یکی از این سه تاست. این که احکام بالاخره هممون میدونیم تکلیف است، کلفت است، سختی است، نماز خوندن، روزه گرفتن، همه اینها سخته، چیز آسان. حج، کسی که بخواد حج واجب در یه تابستانی در اون صحرای عربستان حج به جا بیاره خیلی مشکله، طاقت فرساست. ولی چرا گفتن دین آسان است؟ آسان بودن دین یا به معنای ورود در دین است. اگر کسی خواست مسلمان بشه شهادتین کافی است، پس خیلی برنامه خاصی نداره که شما باید به یه شکل و هیئت خاصی در بیای، باید یه پول خاصی خرج کنی، هیچی. شما الان میخوای اسمت رو عوض کنی باید کلی پول خرج کنی، ثبت اسناد بری، از اون طرف بری استشهاد محلی جمع کنی، اما اینجا نیست، تو همین شهادتین رو در دلت هم بگی تمام، وارد فضای مسلمانی شد. پس اینکه اسلام آسان است یا به معنای ورود به اسلام است یا به معنای مقایسه با ادیان گذشته است، ادیان گذشته سخت بودند، توبه اونها توبه سختی بود، اون عبادات اونها، نماز اونها نماز سختی بود. ما الان 17 رکعت نماز بخونیم، 52 رکعت نماز نمیخونیم، در مقایسه با ادیان گذشته این دین آسان است. این هم یک قول. و قول سوم اینه که استدلالی بودن دین اسلام او را آسان کرده، یعنی چون اسلام را میشود با استدلال و برهان پذیرفت و باور کرد، انسانها بیشتر گرایش دارند به او. صرف تعبد نیست، فهم عاقلانه است. وقتی فهم عاقلانه اومد طرف میگه خب فهمیدم، وقتی فهمیدم این اعمال سختش رو هم انجام میدم، چون فهمیدم، چون میدونم نتیجه داره، چون میدونم من عبث به این دنیا نیامدم. خب عبث که نیامدی، وقتی فهمیدی سختی های بعدش دیگه آسان خواهد شد. ولا سواد لوزههی ولا عوج لانتصابه. سواد معنای سیاهی و تاریکی است. وضح واضح بودنه. واضح بودن و روشن بودن اسلام الالعبد رو به تاریکی نخواهد رفت. انتصاب از نسب به معنای این ستونهای مستقیم و راستی که به آسمان رفته، منظور اعتدال. اعتدال به مسیر مستقیم اسلام هیچ وقت به عوج یعنی به کج و معوج شدن و انحراف گرایش پیدا نمی کنه. ولا اصل فی عوده، اصل دوباره به اصل باستاد به معنای انحراف و اعوجاجه. عود به معنای ستونها، ستونهای اسلام هیچ وقت کج و معوج نمیشن. اهل بیت ما، قرآن ما، استدلالات عقلی ما، اینها چیزهایی نیستند که منحرف بشن یا از بین برن. ولا وعث لفج، وعث به معنای لغزشه. فج در واقع و در اصل به معنای دره است، یعنی فاصله بین دو تا کوه رو. خب وقتی که نگاه کنید فاصله بین دو تا کوه خیلی زیاده. قله کوه ها رو شما تصور کنید، از قله این کوه تا قله اون کوه چه فاصله عظیمی است. اگرچه پایینشون به هم وصله ولی از بالا خیلی فاصله داره. فجم معنای جاده وسیع اومده دیگه، از این به بعد دیگه وسیع بودن چیزی رو میگن فجه. فرمود که اسلام اون جاده پهن و مستقیمی است که هیچ لغزشی در او راه ندارد. ولن تفاع المصابیحهی ولا مرارت الهلاوته، نه نور و چراغ اسلام خاموش شدنیست، نه شیرینی اسلام تلخ خواهد شد. این جمله هم جمله آخر ما باشه. حضرت فرماد که اسلام شیرین است، احکام شیرین. حالا اگر ما اسلام را شیرینیش رو نچشیدیم، این از نامسلمانی امثال منه، نه اینکه اسلام شیرین نیست. اسلام شیرین است، بلکه امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماد شیرینی اسلام هیچ وقت تلخ شدنی نیست. آدم چهار تا الان ایام ماه مبارک و زلبیا بامیه، چهار تا زلبیا بامیه بخوره دیگه انسان زده میشه، آرام آرام ترک میکنه، بدش میاد. ولی اسلام اون نماز شبش، اون روزش، اعتکافش، حجش، اینها شیرینی هایی هستند که هیچ وقت به تلخی گرایش پیدا نمی کنن. الالعبد شیرینی خاص خودشون رو دارن و همه اینها دلالت بر جاودانگی اسلام. اسلام چون تا همیشه باید باشد، تا همیشه شیرین است، تا همیشه پابرجاست، هیچ انحراف و اعوجاجی در او راه ندارد. انشالله که به برکت امیر المؤمنین همه ما معنا و لذت اسلام واقعی رو بچشیم. الحمدلله رب العالمین.